بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته صحبت ما پیرامون این بود که یکی از مهارت‌هایی که امروزه ما باید باش همراه بکنیم زندگیمون را، مهارت در کسب علم بود. چند تا راه مطرح شد که اگه اینها را بهش بی توجه باشیم، عملاً کمیت علم دین ما تو زندگی لنگ میخوره. اون دوستان بزرگواری که نوشتن کمک من بکنن تا من همینجوری سریع شماره ای ردش بکنم. ما چی دیشب گفتیم؟ گفتیم که یکی از راه‌هایی که میتونه علم دین ما را زیاد بکنه و به روزمون بکنه، اولیشی بود مطالعه کتب دینی. من تو پرانتز، چون دوستان با سایت مرکز همین حسینی هم ارتباط دارن، سوال کردن که آقا ما بحث دیشب رو گوش دادیم، متحول شدیم، متغیر شدیم، یه تلنگری بهمون خورد که باید مطالعه بکنیم، ولی حاج آقا چی مطالعه بکنیم؟ دیشب من گفتم کتب شهید مطهری یک سیر خیلی خیلی خوب هست، اما اونایی که میخوان حالا فعلا تو مهارت زندگیشون، خانمای محترم، انتخاب همسر بزرگترین انتخاب شماست تو زندگی، تو انتخاب همسر، تو تربیت فرزند، تو گام‌های موفقیت تو زندگی زمین نخورن، این سه تا کتابی که اسم می‌برم، این سه تا کتابو یادداشت کنید. برای انتخاب همسر، کتاب نیمه دیگر من، از هم مباحثه بسیار خوب و دوست داشتنی خود بنده جناب آقای عباسی که شبکه 3 روزای پنجشنبه برنامه‌شون رو می‌بینید. برای انتخاب همسر شد چی آقا؟ نیمه دیگر من. حتما بخونید و بعد انتخاب کنید. دو، برای زندگی مشترکتون کتاب تا ساحل آرامش، باز از جناب آقای عباسی. برای تربیت فرزند کتاب ادامه من که جلد ششمش هم یه مدتی پیش در مورد تلویزیون بود به لطف خدا چاپ شد و همینجوری حالا ادامه پیدا میکنه. این کتابا کتابای خیلی خوب و کاربردیه، واقعا به دردمون بخوره. یعنی هر کس اینا رو مطالعه بکنه، هم خودش وارد میشه، هم میتونه زندگی های دیگران رو آچارکشی بکنه. خب بازم یه صلوات بفرستیم. نهایت صحبت ما دیشب به این مسئله ختم شد که پس شده که مطالعه، دو، مذاکره و شبنشینی های علمی، سه، شرکت در این مجالس مذهبی، چهار، آفرین، ارتباط با عالم، یعنی عالم رو بیارید تو خونتون ارتباط داشته باشید، پنج، استفاده از وسایل امروزی مثل همین سایتی که الحمدلله این مرکز درست کرده. هر شبی که سخنرانی میشه، چند ساعت بعد شما رو سایت میتونید سخنرانی باشه، مدحی باشه، از منبر اول تا سوم همونجا بگیرید. شیشم داشت آقا یا نه؟ خب نهایت صحبت ما رسید به اینجا که غربیا، دیشب براتون خوندم، نمیگم، برید ببینید، گوش کنید دوباره، توی تئوری پردازیشون نسبت به شیعه رسیدن به اینجا که شیعه رو نمیشه زمین گیرش کرد مگر اینکه ما بیایم این زرهش رو از تنش در بیاریم، و اون زره هم چی بود؟ ولایت پذیری بود. و در کنارش گفتن ما باید مردم ایران رو دنیا طلبشون کنیم. بعد میگه وقتی دنیا طلب شد، مسئولیتش نسبت به خانواده کم میشه، یعنی فقط یه آقا بالا سره، نهایتش همینه، بیشتر از این نیست. لذا ما گرایش بحثمون از امشب میاد میره سراغ خانواده. ببینید دوستان بزرگوار، به محض اینکه یه خانواده تشکیل میشه، هر کدوم از اونها یه وظیفه به عهده‌شون میاد، میخواد قبول بکنه، میخواد قبول نکنه، این مسئولیت به گردنشه. یعنی از ما میخواد حالا من یا عمل میکنم وظیفه‌مو به عنوان یک پدر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک مادر، به عنوان فرزند تو ارتباطم با پدر و مادر و برادر و خواهرها، یا عمل نمیکنم، اما این مسئولیت به گردن من اومده. ما سه بعد مسئولیت داریم، معمولا دو بعدش با همه آدمای دنیا مشترکیم ما، یعنی کاری به مسیحی و سنی و شیعه و کافر و اینا نداریم. یه مسئولیت فردی داریم، یه مسئولیت اجتماعی داریم، این دوتا رو من یه توضیح بدم و بعد فرق خودمون رو با اونا خدمتتون میگم. مسئولیت فردی ما یعنی این که هر کسی دوست داره به کمال برسه. آقا هر کدوم از شماها، هر کی شما نگاه بکنی میگه آقا من دوست دارم امروزم بهتر از دیروز باشه. دم عید میشه، میره مشهد، این طرف میره، اون طرف میره، کلیسا میره، یه کسی میاد میگه خدایا، حالا به زبون خودش، ما به زبون خودمون، من زندگیم از این که هست بگید بهتر بشه، مسئولیتامو بهتر بتونم انجام بدم، رو پا خودم وایسم، کارم بهتر بشه، خونم بزرگتر بشه. این کمالاتی که معمولا آدما دارن. مسئولیت اجتماعی یعنی چه؟ یعنی آقا هر کسی تو زندگیش، حالا اجتماع، یه اجتماع کوچیک داریم که خانواده است، خانواده اجتماعه و بسیار تأثیرگذار تو محله است، تأثیرگذار توی شهر شماست. ای که خانواده که متشکل میشه از یک زن و مرد نباید خودشونو فقط ببینن، اینا شدن اجتماع، دو نفر شدن، سه نفر میشن، بیشتر میشن و اینا یه مسئولیتایی به عهدهشونه که اگه خوب عمل بکنن هم سودشو خودشون میبینن و هم به جامعهشون سود میرسونن. اگه هر کسی تو جامعه خودش بیکار بشه، بیار بشه، نبره دنبال درس خوندن، نبره دنبال شغلیات گرفتن، این ثمرش چی میشه؟ یه آدمی که دستگاه هم خیلی میزون نیست، اگه مرحمت کنن دوستان تنظیم کنن متشکر میشن. اگه موفقیتی باشه برای همه است، اگه شکستی باشه دودش تو چشم همه میره. وقتی یک پدری مشکل پیدا میکنه، خدای ناکرده به اعتیاد کشیده میشه، دوست بزرگوار من دیگه شما تنها نیستی، این زنجیره خانواده رو درگیر میکنی. چقدر مال دولت، چقدر زندانها، چقدر بودجه بهزیستی و این طرف و اون طرف باید هزینه بشه برای اصلاح یک نفر. دیشب من خدمت شما عرض کردم، دیروز بنده نزدیک 2 ساعت رفتم زندان. نه دستگیرم نکرده بودن آقا، بعد نگید حاج آقا رو گرفتنش، نه من خودم رفتم زندان، چون خیلی زود شایعه درست میکنم مخصوصا برای آخوندا. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی، من نمی این گیر دادن به آخوندا مال الان نیست، از قدیما اینجور بوده. عاشق عباس قمی زمانی که زمان طاغوت بود سوار اتوبوس شد از قم بره تهران. اون موقع آخوندا رو سوار اتوبوس نمیکردن، میگفتن ماشین پنچر میشه، باور کنین. بعد اتفاقا ایشونو سوار میکنه، وسط راه پنچر میشه ماشینه. یا همه چپ چپ نگاه من میکردن که گفت به خدا من وزنم با شما یکیه، فرقی نمیکنم که. اون موقع آخوندا، الانم آخوندا، طرف هندونه میگیره سفید در بیاد میگه آخوندا. خب بابا دیگه واقعا بعضی وقتا بی‌انصافی میکنیم ما. پرانتز رو ببندم، تو زندان چقدر جوان بودن. من گفتم که آقایونی که نشستید اینجا، آقایونی که متأهلن دستاشونو بلند کنن. تو همون زندان، نه نه شما نه، تو زندان. تو زندان گفتم، باورتون میشه چقدر مرد دست بلند کردن و سرشون افتاده بود پایین که الان بابا باید سر زندگیت باشی حاجی، چرا اومدی اینجا، چی شده؟ چون مسئولیت اجتماعیش را دقت بهش نمی کنه که تو مسئولی، تو حق نداری ضایع بکنی زندگیت را. نگو من عشقمه که تنها باشم، نگو که من که ازدواج کردم رفیق باز میخوام باشم. نه، کسی که مسئولیتی به عهده گرفت توی همون هیته میره جلو. من این چند شبه گاهی اوقات صحبت از حیوانا کردم، گفتم گاهی بعد از حیوانا یاد بگیریم. بابا یه حیوانی که میاد با یه کس دیگه ازدواج میکنه و خلاصه یک زوجی برای خودش انتخاب میکنه، هم انتخاب همسر داره، دیگه فردا نمیاد بگه من رفته بودم فلان جا، من مثلا از تو فلان جنگل رفتم فلان جا رفیقم. بابا دنبال زندگیشه. شما اگه انتخاب کردی و بله رو شنیدی یا بله رو گفتی، باید پا زندگیت وایسی. این مسئولیت اجتماعی میشه. حالا تو ادامه صحبتمون خیلی با این کار داریم. تا الانش ما با حیوانا فرقی نداریم، با انسان‌های غیر مسلمان هم فرقی نداریم، چون یک ماهی توی دریا، یه بز روی کوه، یه دونه عقاب روی قله کوه، اینا هم همینا رو دارن، هم مسئولیت فردی خودش رو میفهمه که چیکار باید بکنه، هم برای اجتماع خودشون تلاش میکنه. گاهی شما نگاه میکنید میبینید زنبور عسل اگه به عسل میرسه به خاطر اینه که به اجتماع خودشون دقت دارن. تو الان من کاری نکردم، منم همون حیوانم. اون چیزی که تفاوت میگذاره بین من و حیوانها، بین من و بقیه انسانهایی که خدا پرست نیستن، مسئولیت الهیه. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما اعتقادمون اینه که خدا یه تفاوت ویژه‌ای بین ماها و بقیه موجودات گذاشته. انسان با همه موجودات متفاوته. بی خود نیستش که خدا شیطونو با 6000 سال عبادت پرتش کرد بیرون. به خاطر شما بوده، به خاطر اینکه به پدر بزرگ من و شما سجده نکرده، خیلی خدا ما رو تحویل گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه روح خدا در ما وجود داره. اون مسئولیت الهی اگه در زندگی نباشه، عملا زندگی ما میشه یک حیوانیت تمام. تازه اگه خوب زندگی کنیم. قرآن کریم میفرماد نحنو نکتب ما قدمو و آثارهم. مسئولیت الهی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما خودت تو دنیا تنها نبین، آخرت هم داری. اگه شما عینک دوربین نداشتی، معلومه مسئولیت الهی رو بهش توجه بگید نکردی، نمی کنی. ببینید بعضی از عینک ها هست، یه دونه عینک ها شیشش، ولی دو تیکه است. با یه تیکش شما میتونی نزدیک رو ببینی، با یه تیکش میتونی دور رو ببینی. خدا از ما میخواد اینجوری زندگی بکنیم که هم تو دنیا زندگی بکنیم و هم به فکر آخرت و اون طرفمون باشیم، چون آخرت محل اصلی زندگی من و شماست. به خاطر همین قرآن کریم میفرماد خانم محترم، شما فکر نکن اگه توی این دنیا یه کاری کردی تو همین دنیا تموم میشه، میبندن پرونده تا. نه، آثارش هم باقی میمونه برای شما، هر کاری میخواد باشه. اگه انتخاب همسرت خوب بود، یک نسل خوب به شما میدن، فیها ازواج مطهره، بهش میشه یه پارک خانوادگی. اگه انتخاب شما اشتباه بود با توجه به حرفای خدا و اهل بیت که متخصص ما هستن انجام ندادی، قیامت میشه یک دعوای خانوادگی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، هر کسی میاد یقه یکی دیگه رو میگیره، خانومه میاد یقه شوهرش رو میگیره که تا من وقتی خونه بابام بودم حواسم به دینم، به نمازم، به حجابم، به آخرتم بود، اما وقتی با تو ازدواج کردم آروم آروم منو از مسئولیت الهیم دور کردی، منو عاشق خدا نکردی، منو به فکر ابدیتم ننداختی، نتیجهش این شده که منم چسبیدم به دنیا. حالا الان اومدم این طرف میبینم جیبم خالیه، هیچی ندارم. بچه ها میان از پدرشون، از مادرشون گله میکنن. لذا از نگاه دین ما، خانواده از وقت تشکیل شدنش ابدی میشه. رفقا به این توجه کنید، خانواده هاتون رو ابدی بهشون نگاه کنید. دختر شما رفت خونه بخت، تموم نشد. اون کسی که باباش از دنیا رفت، تموم نشد. ما هممون ابدی داریم زندگی میکنیم. خانوما یاد بگیرید از مادر حضرت مریم. به 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 این قرآنی که دست منه و تو خونه های شما هست و تو تاخچه های خونمون هست، ای باید کتاب زندگیمون بشه. حضرت مریم بچهش به دنیا میاد، حضرت مریم به دنیا میاد، مادر حضرت مریم مریم به دنیا میاره. خب الان چه جوری شده؟ فکر مادرها وقت بارداری کجاست؟ سیسمونی، همینه دیگه، نمیمونی با سیسمونی. بابا این سیسمونی و چلمونی و اینا رو بریزیم دور، نه اینکه براش نگیری ها. شما تموم ذهنت این شده که برای این بچه‌ای که هنوز نیومده، بابا فسقلی هنوز نمیتونه راه بره، دوچرخه گرفته برای 14 سالگیش. خب که چی؟ چرا ما اینجوری میریم جلو؟ چرا هزینه بی خود میکنیم؟ چرا خانواده ها میترسن؟ میگه خب حالا الان من سراغ دارم خانواده هایی که به بچه هاشون میگن بچه نیارید، چون اون که خواهرت که زودتر از تو ازدواج کرده، من الان باید سیسمونی اونو جور بکنم. از اصل ماجرامون واموندیم ما. جمعیت شیعه داره کم میشه. بی خود ما نشستیم سر چیزای بی خود و بی جهت وقتمونو تلف میکنیم. مهریه های سنگین یه طرف، این همه بادنجون دور این قاب چیدیم که خدا میدونه شب نمیدونم آقا اولش از کجا شروع میشه اصفهان؟ اول نداره؟ این بچه کوچیکا دارن توضیح میدن بزرگا. وقت خواستگاری، قبل خواستگاری چی دارید شما؟ کاش خانوما بودن همشون میگفتن. حالا دیگه اون طرف هم بذارید. این خونه داری؟ پول داری؟ آره دیگه ایناست. حالا قبل از اینکه این حرفا رو بزنه، قبل از اینکه به اینجا ببینید چه مراسمایی داریم ما. مراسم بله برون، نه برون، نمیدونم کم کم میشه دیگه، اینا میاد آروم آروم، اینا مش اضافه میشه. هر روز یه چیز جدید، یه ورژن جدید میاد این وسطه. نمیدونم خواستگاری، حنابندون، ها حنابندون، یخبندون، کم میشه دیگه کم کم. بعد حالا تازه اینا مثلا عقد میکنن، آقا یهوی میبینید 50 تا ماشین دور هم آژیرکشون دارن یه چیز میبرن خونه عروس، دوباره اونا یه چیز برمیدارن میان خونه دوماد. بابا این مسخره بازی ها چیه ما در آوردیم؟ این رسمات چیه؟ چرا اینقدر سخت میکنیم زندگی ها را؟ اصل این که ازدواج ها به تأخیر افتاده، اینا نباید من و شما را آتیش بزنه؟ پدر و مادر و شما مسئولیت دارید. وقتی یه مادری تمام ذهنش میشه سیسمونی بچه‌ای که داره میاد، وقتی میتونه بچه رو خوب بزرگ کنه؟ نمیشه دیگه. ببینید حالا قرآن چی میفرماد. انی سمیتها مریم، اسمشو گذاشتم مریم، و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خدایا من مریمم و نسلش را. بابا مریم یه روزشه، نسلش کجا بود؟ اما نگاه ابدی رو ببینید، میگه منی که این مریم رو به دنیا آوردم که امروز روز اول تولدشه، به خدا پناه میبرم که بچم شیطونی زندگی نکنه، شیطان زده نشه و خونوادش و نسلش هم الهی زندگی بکنن. اینو بهش میگن مسئولیت الهی داشتن، که به فکر این باشیم که این بچه در این که چیزای ظاهری را میخواد، شما شیر براش درست میکنی، پوشک میگیری، چی میگیری چی میگیری، این آروم آروم که بزرگ میشه شیطون کنارش هم بزرگ میشه. ما تو روایت داریم که هر بچه‌ای که به دنیا میاد، اینجا زایشگاه نزدیکش کجاست آقا؟ عسگریه. مثلا یه بچه‌ای تو خیابون عسگریه، بیمارستان عسگریه به دنیا میاد، تا به دنیا میاد دو تا بچه شیطون به دنیا میان همراش میشن، شما نمیبینیش، شما متوجه نیستی. برای همین باید پناه برد به خدا، تو آغوش خدا رفت، با اینکه ما توجه داشته باشیم مسئولیت الهی خودمون رو فراموش نکنیم. به خاطر همین اگه ما نگاه قرآنی داشته باشیم، ببینید آقا تا الان چی گفتیم؟ گفتیم ما سه تا مسئولیت داریم. اگه میخوایم خانوادهمون چفتش محکم بشه، یه مسئولیت فردی، یه مسئولیت اجتماعی، یه مسئولیت بگید الهی. حالا حرف دوم من، اون کسی میتونه بگه من مسئولیت الهی دارم که سه تا مرحله حیات رو دائم بهش توجه داشته باشه، که من یه روزی بود که نبودم و به دنیا اومدم، یعنی یه وقتی من روح تنها بودم، به دنیا اومدم که دنیا الان هستم، بدن من کنار روحم قرار گرفت، و بعد از دنیام یه دنیای دیگه دارم که اسمش چی آقا؟ آخرت. دنیام هم قرآن کریم میفرماد چی؟ ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. ای آدما، شما که تو دنیا زندگی میکنید، زندگیتون موقته. کسی مسئولیت الهیش رو بهش توجه داره که به موقت بودن دنیا باور داشته باشه، که دنیا در گذره و زود گذره. همه ماها میمیریم. خدا به پیغمبرش میفرماد انک میت، تو هم مردنی هستی، وقتی پیغمبر اکرم مردنی باشه یعنی این دنیا تموم میشه، بعد از این تازه شروع میشه. چرا شما برای حضرت رسول و اهل بیت صلوات میفرستین؟ به خاطر اینکه اونا زندن. صلواتش هم بفرستین الله. اونا زندن اما نیستن اینجا. کجان؟ اون طرفن. باور به کوتاه بودن دنیا خیلی از کارهای ما رو تنظیم میکنه. خدا میدونه بنده تو مشاوره هام چقدر از این مسئله تونستم استفاده بکنم که طرفا بهش بباورونی که بابا دنیا داره میگذره، سر چیزای بیخود و بچه بازی زندگی تو به بازی نگیر، صبر داشته باش. اهل بیت همشون تو زندگی دنیاشون سختی کشیدن. شما کدومی که از اهل بیت سراغ داری که تو زندگی شیرینی شیرینی ظاهری دنیا رو تا آخر کشیده باشه؟ یه آقای اومده بود میگفتش که آقا من خیلی بدبختم. گفتم این حرفو نزن. گفت نه بدبختم. گفتم برای چی؟ گفت زنم اینجوریه اینجوریه اینجوریه. بهش گفتم میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ بفرمایید. گفتم به نظر شما ائمه ما خوشبخت بودن یا بدبخت؟ سری جواب داد. چی جواب داد بگید؟ خوشبخت بودن آقا، خیلی خوشبخت بودن. گفتم خیلی خوب، به نظر شما همسر حضرت امام مجتبی آدم خوبی بود؟ خوب نبود، قاتلش بود. اما چرا تو میگی امام مجتبی خوشبخته؟ چون تو داری با اون نگاه الهی نگاه میکنی که امام مجتبی هر جوری زندگی کرد آخرتش رو نگاه داری میکنی. لذا بدبختی رو به این نبینیم که ما تو زندگیمون مشکل داریم. اگه شما تونستی زندگی تو مهار بکنی، با سختیاش آروم بگیری و به سمت رشد بری، اون طرفت آباد میشه، نه که زندگی تو بگذاری بری. حاج آقا خیلی من به هم ریختم، دیگه معتاد شدم. چرا معتاد شدی؟ چون تو زندگیم خیلی مشکل دارم. شما بیجا کردی که رفتی مشکل شدی، که هوایی بشی، که هپروتی بشی، به جای اینکه ملکوتی بشی هپروت. عالم هپروته. برای چی؟ برای اینکه نخواسته. ببینید مشکل از خودمونه، تنبلی خودمونه. به جای اینکه مشکل رو حل بکنه میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. با چی؟ با مواد مخدر، با روانگردان، با چیزای بیخود. مردی بیا وسط میدون مثل حضرت زینب کبری سلام الله علیها، چرا الگو کردن اینا رو تو زندگی ما؟ به هم ریخته نمیشه. ما سه تا مرحله زندگی داریم: قبل از تولد، تولد تا مرگ، سه مرگ الی ابد. دائم ما زنده ایم. اون بعد از مرگمون هم چند تا مرحله است خودش. یکی مردنمونه، یکی برزخمونه، یکی قیامتمونه که چند هزار ساله؟ گفتم من اینجا فکر میکنم 50,000 سال. چقدر این بچه ها نازنینن، این جلو میشینن کاغذ و دفتر آورده و قلم داره مینویسه، میدونه الان 50,000 سال. یکی از سوالایی که حالا گفتم من اینو دوباره دارم میگم، توی این 50,000 سال چند تا سوال میپرسن؟ نگفتم نه؟ توی این 50,000 سال چند تا سوال میپرسن آقا؟ نه بابا 50,000 تا که نمیپرسن که. تو روایت داریم 50 تا سوال میپرسن از شما، یعنی هر هزار سال یه سوال. بعد حضرت میفرمان یکی از سوالات کلیدی که از شما میپرسن، اون وقت اونجا هی سرتو بخوای بخارونی و نمیدونم و چی و اینا، جواب نیست. تستی هم نیستش مثل سوالایی که شما با پیامک جواب میدی که یه دونه پیامک بدی و بیان آقا بفرما برو تو بهش. نه، جواب درست حسابی ازت میخوان. یکیش مسئولیت شما در قبال خانواده است. با این خانواده چیکار کردی؟ با این دخترت چیکار کردی؟ با این دخترت که بی‌حجاب شده بود چیکار کردی؟ با این پسرت که با رفیقاش رفیق باز شده بود چیکار کردی؟ خدا من بهش گفتم رفیق باز نباش، همین؟ دنبال درمانش رفتی؟ چطور وقتی بچه تو سرما می‌خورد می‌بردیش دکتر، وقتی اون دکتر جواب نمی‌گرفتی یه دکتر متخصص، وقتی اون دکتر متخصص میگفت خدای ناکرده یک بیماری صعب العلاج داره، برش می‌داشتی، هزینه می‌کردی، کارتو تعطیل می‌کردی، می‌بردیش یه شهر دیگه، یه کشور دیگه که درد ظاهریش تموم بشه. اما چرا وقتی فهمیدی بچت داره منحرف میشه و کج میره بی خیالش شدی؟ چرا به فکر دینش نبودی؟ مسئولیت یعنی این. آقا 1000 سال شوخی نگیرید اونا را. دنیا خیلی کوچیکه در مقابل آخرت، مثل جنین در مقابل دنیا. جنین چقدر کوچولوئه، هیچی، تو شکم مادرشه. شما بیا کنارش بش بگو که شازده که میخوای به دنیا بیای، اگه اومدی این طرف، اینجا یه دنیای خیلی بزرگ بزرگه، تو میتونی با این کوچولو بودنت پشت یه هواپیما بشینی. میگه برو رو بابا، هواپیما چیه، دنیا چیه، من اینجا جام خوبه، همین جام، اصلا من نمیفهمم تو چی میگی. اما وقتی میاد اینجا میفهمه که آره، یه روزی هم میشه که خلبان بشه، پشت هواپیما بشینه، یه هواپیمای قول پیکر چند صد متری رو کمتر بیشتر رو برداره تو آسمون برو بیاد پایین، میتونه. چرا؟ اون موقع باورش نمیشد، اما حالا شما باید باور کنید، چون جنین رو دیدیم ما و اومدیم اینور. دنیا چقدر بزرگتر از جنینه، آخرت در مقابل دنیا خیلی 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 بزرگتره. دنیا هیچه، از دستش ندیم. پدر و مادر، میخوام یه روایت براتون بخونم، یه مقداری دلا بترسه بلرزه. پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان. که اینو گفته پیغمبر؟ انه نظر الی بعض اطفال المدینه، داشت تو خیابون پیغمبر رد میشد، نگاش افتاد به چند تا بچه مدینه ای که داشتن بازی میکرده. بچه های مدینه رو بهونه قرار داد تا یه روایت بخونه و به گوش من و شما برسه، هم پدرها هم مادرها بترسند و بلرزن. ویل یعنی آتش، ول یعنی طبقات جهنم. وای به حال بچه های آخر الزمان من آبائهم. برای چی؟ بچه ها که خوبن، اینا که نشستن جلوی منبر، اینا که دارن مطلب می نویسن، به خاطر اینا نه، من آبائهم، از دست پدر مادرشون. اصحاب گفتن من آبائهم المشرکین، دیگه منظورتون پدر مادرهای مشرکه. قال الله بل من آبائهم المؤمنین. این آدم آتیش میزنه که وای من به حال بچه های آخر الزمان، از دست باباننه های به ظاهر مؤمنشونه. گفتن آقا برای چی؟ فرمودن لا یعلمونهم شیئا من الفرائض و السنن، به خاطر اینکه این باباها به بچه هاشون دین و یاد نمیدن، واجبات رو یادشون نمیدن، نمیشینن تو خونه یه کلاسی بگذارن. میگن جهنم چشم کیو کیو، آموزشگاه و پرورش و آموزش و اینا کور، اونا یادشون بدن. مگه بچه تو نیست؟ تو حساب کن تو آمریکا زندگی میکردی، وظیفه پدره، وظیفه مادره، مادری بکنه براش، پدری بکنه، مسائل دینیش رو یادش بده. یاد بچه هاشون نمیدن. پیغمبر میفرمان تو ادامه روایت میفرماد حضرت که این بچه ها، این پدرها از بچه شون از چه کاریش راضی میشن؟ میگه همین که یه مقداری رشد بکنه، مدرسه شو بره، درسشو خوب بخونه، شب بیاد نگاه بکنه توی این دفترچه که معلم ها یاد داشت میکنن که مشقاشو خوب انجام داده باشه و تو کلاس خوب باشه و بعد بزرگتر شد بره دانشگاه و بعد ازدواج بکنه و سر کار بره و همین. به اندازه یه ذره دنیا راضی میشه این بابا، به فکر آخرت بچهش نیست، رها میکنه بچهشو تو معنویت، بیخیالش میشه. چقدر باور کنید این بچه های ما مظلومن، اینا خیلی خوبن، اینا رو به هر سمتی که ما سوق بدیم میرن. اگه پدر مادرها خوب کار بکنن باشون خوب میشن، اگه پدر مادرها به هر دری بزن و هر کاری بکن باشن، این بچه هم همین جور میشن. یه مدتی پیش یه جایی بودم من، یه چند نفری هم همراه ما نشسته بودن، یه آقایی از مجلس عروسی برگشته بود، پدر و مادر و یه بچه، بچه تقریبا 5-6 سالش بود، اومد تو سالونی که ما نشسته بودیم، یه عده دیگه هم بودن، شروع کرد رقصیدن. بابا بهش گفتش که بابا زشت، خجالت بکش، اومد جلو به باباش گفتش که بابا چرا دروغ میگی؟ اوه چرا خودت دیشب میرقصیدی؟ ببین تحویل بگیر. آه این بابای خیس عرق شد سرخ سفید. آه دیگه این یه مدله، بی توجهی به بچه ها اینجوری میشه. فکر بچه هست نمیفهمه. چرا بچه ها خیلی بهتر از ما میفهمن. بچه ها گزاره تصویری میگیرن، عکس میگیرن از کارای ما. مادری که میاد تو خونه میشینه 2 ساعت خودشو آرایش میکنه میخواد بره بیرون، میگه بچه هم نمیفهمه. چرا؟ این بچه که تو بغلت گرفتی میفهمه، یه وقتی همون کارای شما رو پست میده. مراقب باشیم، مراقب باشیم ببینیم حضرت رسول چی میفرمان. ویل شامل حال ما نشه بابا، پیغمبر رحمت للعالمینه، نشه ما حالمون به اینجاها کشیده بشه. اون کسی که فقط دنیا را، ازدواجش را میخواد به خاطر قیافه همسرش، میره دنبالش تو خیابون این طرف اون طرف پیداش میکنه و نگاهش به زندگی و ازدواج یک نگاه کاملا حیوانی هست، این داره خیانت میکنه به نسلش، یعنی داره نسلش رو تباه میکنه. پیغمبر چی میفرمان؟ الا کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، شما همه تون مسئولیت دارید در قبال اونایی که دور و برتونن، زیر خیمتون هستن. باز حضرت جای دیگه میفرمان الرجل را اون فی اهله، مرد مسئول کی آقا؟ خانوادشه. و المرأت رائیتون فی بیت زوجها و مسئولون ان رائیتها، او خانومم مسئوله. این آقا چفت همه. خانوما نگید فقط مردامون موظفن، نه شما هم موظفید. بابا دین ما دین خانواده است، دین تکپری نیست. اون کسی که پا میشه میره جمکران هر هفته خانومش را نمیبره، با بچه‌هاش کاری نداره، آقا بریم کربلا، یا علی مجردی را عشق است بریم کربلا، زن و بچه‌شو اینجا میذاره، خودش میره هیئت تا 2 نصف شب سینه میزنه، زن و بچه‌شو تنها میذاره، این تکپریا را دین ما قبول نداره. زیارت عاشورا رو بخونید ببینید آقا خانواده بودن موج میزنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، یبنا رسول الله، یبنا امیر المؤمنین، یبنا یعنی چه این یبنا یبنا ها؟ یعنی من دارم خونوادگی میبینم اتون. زیارت عاشورا سلام و آفرین خانوادگی داره، زیارت عاشورا لعن و نفرین خانوادگی داره. آل ابی سفیان، خونواده ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان. ببینید حدیث شریف کسا حدیث خانواده است نیست. آقا یه خانواده رو داره نشون میده چقدر تربیت توی حدیث کسا خوابیده، نوع ارتباط بچه ها با پدر و مادرشون، پدر و مادر با بچه هاشون. لذا دین ما دین خانواده است، تکبری معنا نداره. حضرت میفرمان ملعونون ملعونون من ضیع من یعول، خدا لعنت بکنه، لعنت بک. آقا لعنت یعنی از رحمت خدا به دور. لعنت همین که شما تو زیارت عاشورا میخونی همونه، تازه اون از زبون کیه؟ پیغمبره. اون کسی که زایع بکنه خانوادشو، ولشون کنه، به فکر آخرتش نباشه، دنیا رو بچسب، آخرت کجاست؟ کی رفته که اومده؟ چی دارم میگم؟ ما باید یه انگیزه درمون به وجود بیاد تو محرم، یه تلاشی بکنیم که آخرت بین بشیم نه آخربین. بعضیا تو دنیا آخربینن، یعنی فقط دنبال دنیاشونن. از ویژگی های عثمان آخربینیه. امیر المومنین تو نهج البلاغه وقتی میخواد توصیف بکنه عثمان را، میگه عثمان زندگیش بین آشپزخونه و توالت گذشت. تمام. آی کسایی که زندگیتون بین این دوتا خلاصه میشه، که انشالله نیست تو جمع ما، یعنی فقط به فکر زندگی مادیشه، چیدمان زندگیش، تو آشپزخونش، این مارک اومده اون مارک قبلی رو میزنه کنار، یه مارک دیگه میخواد بیاره، اگه هم نتونه آرزوش رو داره، شب خوابش رو میبینه. بین خورد و خوراک این نوع زندگی، زندگی حیوانیه نه بیشتر. حالا گل بحث ما اینجاست، ما گفتیم مسئولیت فردی داریم، مسئولیت اجتماعی داریم، مسئولیت الهی داریم، یعنی رنگ خدا باید به کارامون بزنیم. عرض کردیم که ما چند نوع حیات داریم، حیات قبل از تولد، حیات تولد و حیات چی آقا؟ آخرت. اگه کسی میخواد مسئولیتش رو خوب انجام بده که ویل پیغمبر شامل حالش نشه، باید چه کار کنه؟ باید نگاه آخرت بین داشته باشه. کی میتونه این کار رو انجام بده؟ حرفه میخواد، مهارت میخواد. دیندار زندگی کردن مهارت میخواد، با زن و بچه کنار اومدن مهارت میخواد. آقا بابا کارای روزمرمونو ما الان دیگه همش متخصص شده، الان بیا تو همین خیابونه، چیه این آقا اسمش این خیابون؟ 24 متری. شما مثل قم هم خیابوناش متریه، 7 متری لوله، نمیدونم 14 متریه، نمیدونم چی مت کردن و گذاشتن اسم رو روش. خب حالا این 24 متری که شما میگین، بیان آقا بگن ما 500 هزار تومن 1 میلیون میدیم به هر کدوم از شما خواستین این خیابون رو خط کشی بکنید، تا صبح هم وقت داری، فقط خط کشی ها باید صاف باشه، هیچ کدوم ما بلد نیستیم. باید میگه آقا اوستا میخواد، بابا کباب پختن حرفه است، هنره، باید یاد بگیریم. چقدر شما اصفهانی ها خواستید تو خونه کباب درست کنید که پول به کبابی ندید، مسئله خراب کردید. آقا هی درست میکنه وامیره، هی درست میکنه وامیره، میگه آقا جهنم برو کباب بخر. خط کشی تو خیابون مهارت میخواد، گلدوزی مهارت میخواد، هر کاری شما بگی آقا مهارت میخواد. زندگی به نظر شما، زندگی که قراره تا ابد ادامه داشته باشه، مهارت نمیخواد؟ این مهارت رو کی باید یاد ما بده؟ کسی که متخصص این فنه. امروز مشاوره هایی که فقط علوم غرب خوندن و به فرموده مقام معظم رهبری دو سه سال پیش که این مسئولین دانشگاه های علوم انسانی ها جمع کرد، نهیب زدن سر اینا که شما چی به خورده این جوان ها میدین؟ این جوان اومده روانشناس بشه، ولی روانشناسی غرب فقط یاد گرفته، میاد تو اصفهان. دو سه سال پیش من خودم یه خانمی اومد بعد از مجلس پیشم، گفت من رفتم فلان جا مشاوره تو خود فلان خیابون، دفتر مشاوره بوده، برگشته من میگه که کس بابایی که دخترشو تو 19 سالگی بده خونه شوهر بره، باید این بابا رو اعدام کرد. ببخشید بعد چی کارش کنیم اینا؟ بذاریم ترشیش بندازیم، چی کارش کنیم اینا؟ وقت بعد حساب نمیکنه این دختر میشه 25-6 سال، میشه 30 سال، تازه میخواد انتخاب همسر کنه، 30 سالش شده، ماه عسلشون میشه سال عسل، 31 سالش شده، حالا بچه بیاریم یا نه؟ حالا بذاریم چند سالی همینجوری بگذره، 32 سالش شده دیگه، ماشالله ماشالله یه بچه آوردن، مادره 32 سالش شده، بچه یه روزشه. اختلاف سنی رو ببینید، دیگه درکش نمی کنه، دیگه نمیتونه باش کنار بیاد، دیگه میخواد وقتی داره بزرگ میشه بذارتش کنار بره دنبال کار خودش. چرا دین ما میگه از سعادت یک دختر اینه که زود ازدواج بکنه؟ پیش هر کس و ناکسی نمیشه رفت. شما قرار ابدیت خودت رو به چی دکتر بدی؟ من چه قانونی رو استفاده بکنم که زندگیم تباه نشه؟ یه خانمی زنگ زده بود یه مدتی پیش، دخترش یه مقداری بیماری گرفته بود، بیماری روحی گرفته بود، افسرده شده بود، میگفت تهران این خانم، میگفت بردمش مطب روانشناس، گفته که ببرش براش دوست مخالف انتخاب کن، دوست پسر داشته باشه خوب میشه، خوبه، خوب سگ براش بگیر، باور کنید اینا رو میگن، موسیقی براش بذار. چراغ خاموش شد اینقدر زود؟ خب بخوابین.
خیلی خوب باش.
موسیقی براش بگذار. مقام معظم رهبری چی فرمودن اونجا؟ گفتن آقا غرب، خوب توجه کنید، غرب اول میاد انسان را تبدیلش میکنه به یه حیوان، یعنی اون بعد الهی رو ازش میگیره، میگه این یه حیوانه، نسخه‌ای که برای حیوان میپیچه برای انسان ها میپیچه، دقیقا همینجور، شک نکنید. میگه آقا موسیقی، بعد بهش میگم خب بزرگوار غربی، تو که میگی موسیقی خوبه، موسیقی خوبه، موسیقی چی میکنه، از کجا به اینجا رسیدی؟ بله ما آزمایش کردیم روی گاوا. خب بعد وقتی که موسیقی پخش میشد دیدیم اینا بیشتر شیر میدن. باور کنید اینا رو میگن، میگن ما موسیقی پخش کردیم برای گلا، بعد گلا زودتر وا شدن، به این نتیجه رسیدیم که پس موسیقی برای آدم هم خوبه. ببخشید شما برای گلا پهنم میذاری، میشه برای خودتون، نه برای مردم ایران و شیعیان، نه اینا خودشون متخصص دارن، تو سبد غذایشون همینا رو بذار دیگه، مگه باعث رشدش نمیشه؟ چرا نمیذاری؟ موسیقی الهی خیلی خوبه، موسیقی طبیعت خیلی خوبه، برای رفع افسردگی میگن آقا صدای موج دریا موجی بودن آدمو میاره پایین، کنار یک چشمه بشینی یه بلبلی بخونه، موسیقی طبیعی باشه، آرامش به آدم میده. اما نه این چیزایی که اینا درآوردن و هر روز دارن ذهن مردم را نسبت به انسانیت خودشون دور میکنن و دور میکنن. حرفم تمام. انشالله فردا شب ما میخواییم بریم سراغ مهارت‌های زندگی. دوستان تشریف بیارید، به دردتون میخوره به لطف خدا. ما 3 مهارت کلی داریم، یه مهارت اقتصادی، یه مهارت عاطفی، یه مهارت معنوی. این 3 اگه تو خونه ها شکل بگیره، باور کنید، باور کنید خیلی هم مشکلات ما کم میشه. به دوستانتون هم بگید بیاد، به اونا که دوستشون دارید بگین بیان، که انشالله به خواست خدا ما فردا شب مهارت ها رو شروع کنیم. خب من یه گله‌ای دارم از جمع خودمون، و اون اینه که خوب گریه نمی کنید. باور کنید ببینید محرم فصل گریه کردنه، اصلا محرم شدن ما با اهل بیت بدون گریه نمیشه. کاری هم نداشته باش کی میخونه چی میخونه، همین که شما آقا بری تو مصیبت هایی که اهل بیت کشیدن، اگه چراغام کم کنید ممنون میشم، وقت دردت میگیره، آتیش میگیری. امشب میخوام یه مصیبت بخونم که مال این بچه کوچیکاست، یه بچه 8 ساله 9 ساله. میخوام بریم کربلا، اما قبل از این که بریم کربلا اجازه بدید تیکه تن امام مجتبی رو با خودمون ببریم از مدینه. 8-9 سالشه، 8 سالشه، باباشا ندید، مادرش باردار بود که باباش امام مجتبی شهید شد. از وقتی به دنیا اومد تو دامن امام حسین پرورش پیدا کرده. امام حسین خیلی مهر و محبت بهش داره، خیلی. از کجا میگم امام حسین مهر و محبت ویژه داره؟ چون خودشون فرمودن که در مقابل بچه یتیم بچه خودتو نبوس، نوازشش نکن. این ازش معلوم میشه که امام ابا عبدالله علیه السلام وقتی که دست میکشیدن رو سر رقیه، یه دستی هم میکشیدن رو سر عبدالله فرزند امام مجتبی که حالا یتیم شده. وقتی علی اصغرشو میبوسه، اگه عبدالله ببینه حتما عبدالله رو هم میبوسه. سر سفر امام حسین بزرگ شده، نه خیلی بزرگ، به اندازه بچه های ما 7-8 سالش بیشتر نیست، تو همین سنه. روز عاشورا شد، بمیرم آقا کار به کجا میرسه که یه 8 ساله جرأت پیدا میکنه بره میدون. نقل و نبات تقسیم نمیکنن خانوما، اونجا شمشیر و اسب، اونجا مردای عرب یل عرب اومدن به جنگ ابا عبدالله. حضرت زینب کبرا یه وقتی متوجه شدن ابا عبدالله اومدن جلو، گفتن که زینب جان این بچه رو دستشو بگیر، تو دست خودت نگه دار، یه کاری بکن این نیاد سمت میدون، من داغ بقیه رو دیدم بسمه، دیگه داغ این عبدالله ها نبینم، این امانت برادرم حسینه. حضرت زینب کبرا این بچه تو دستشو گرفته بود، هر جا میرفت با خودش میبرد. خانما میفهمی میگم هر جا میرفت با خودش میبرد یعنی چه؟ یعنی زینب کبرا اومد کنار بدن علی اکبر، دست عبدالله رو گرفته، میاد کنار بدن شیرخواره ابا عبدالله دست عبدالله هم گرفته. این بچه 8 ساله دائم داره این صحنه های دلخراش رو میبینه. یه وقتی هم شد رفقا برادرش قاسم رفت میدون و جنگید و نیومد، بی برادر شد. یه وقت هم آقا کار رسید به اینجا که نگاه کرد شیرخواره حسین هم زدن، دیگه تک و تنها شده، هم بازیش هم رفته، هیچ کس دیگری نمونده. تو وداع آخر حضرت ابا عبدالله دوباره سفارش کردن به زینب کبری که دست اینو محکم بگیر. میدونی تا کجا محکم داشت؟ امشب شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله. انشالله تو با دلت رفته باشی تو حرم امام حسین، رو به سری شیش گوشش وایساده باشی، همونجا خودت نجوا کنی یا زیارت بخونی. مصیبت نمیخواد اونجا، محرم، همه دارن عزاداری میکنن. حسین جان میشه یه نگاه هم به مجلس ما کنی؟ تا کجا؟ تا کجا دست عبدالله رو داشت؟ ایشالله بری قسمتت بشه، بری تل زینبیه. اون بالا زینبی استاده، دست عبدالله تو دستشه. یه دفعه نگاهش افتاد به قتلگاه، دید نامردا دارن میزنن برادرشو، دیگه ناخواسته دست عبدالله رو رها کرد. عبدالله هم دید، رفت به سمت عموش به قتلگاه. عمو جون خودم میام کمکت میکنم، بمیرم برات حسین که کار به 8 ساله ها رسیده. صداش ابا عبدالله شنید، تمام وجودش صدا شد، یا اختا اکسبی، خواهرم بگیرش نظر بیاد. اما از پشت سر می اومد، عمه میگفت نرو، عمه میگفت نرو، عشق تو میگفت بیا. حسین جان چجور من نیام؟ عمو خودشو انداخت تو بغل عمو، متوجه شد نانجیب میخواد با شمشیر بزنه حسینا. کربلا یا بچه دارا، بچه 8 ساله ها دار، اونایی که بچه کوچیک دارن، یه بچه 8 ساله بدنش شمشیر میخواد؟ زره به تن نکرده، بمیرم براش، بمیرم. یه وقتی هم نگاه کرد، صداش بلند شد، گفت عمو نگاه کن ببین دستم به پوست آویزونه. جمله آخر من تو بعضی از مقاتل اومده، خودم دیدم، کاش کور شده بودم نمیدیدم. دلداری بهت بگم، تو بعضی از نقلا اومده عمو بغلش گرفت، یه نانجیبی اومد شمشیرشو کشید تو بغل عمو، سر عبدالله برید. حسین جان تنور روزت گرم شده، این مردم شب جمعه ازت کربلا میخوان. حسین جان اینا یتیمن، مثل من بی کسن، کسشون تویی، زندگیشونو به تو میسپارن، بچه هاشون، جوانهاشون، دخترهاشون، آبروی آخرتشون، پیش مادرت فاطمه شرمنده نشیم. دستتون آغشته به عشق چشمتون کنید، مرحل با به این ناله هاتون، به این عشق چشمتون، به این سوزتون. خدایا به مظلومیت و غربت حضرت ابا عبدالله در ظهور امام حی حاضر ما تعجیل بفرما، ما رو شرمنده امام زمانمون قرار مده. رفتار ما، نیات ما، گفتار ما، چشم ما، گوش ما، مال ما، سرمایه ما، خانه ما، موبایل ما، وجود ما، همه را مورد رضایت امام زمانمون قرار بده. به برکت حضرت ابا عبدالله پروردگار و دشمنان اسلام و مسلمین، خاصه آمریکا و اسرائیل و خائن الحرمین آل سعود، نابود و ریشه‌کن بفرما. شرشون را به خودشون برگردان. همه ما را مهمان حضرت ابا عبدالله قرار بده. به برکت حضرت سید و شهدا پروردگار و جوانهای ما، دختر و پسر، خونواده هاشون، از فتن آخر الزمان محافظت بفرما. به برکت اربابمون حضرت ابا عبدالله، مریضان اسلام، خاصه منظورین، مخصوصا مریضی های روحی و اخلاقی و خودمون و اطرافیانمون، از سایه لباس عافیت بپوشان. جوانهای ما، دختر و پسر، مقدمات ازدواج احسنشون فراهم بفرما. دستشون از دامان آل الله کوتاه مگردان. به جای ماهواره، ماه بنی هاشم را حاکم بر زندگی ما قرار بده. حسن خلق و رزق حلال و غیرت و عفت و پاکدامنی، دوری از بخل و کینه و گناه و معصیت به همه ما کرامت بفرما. به برکت حضرت ابا عبدالله پروردگارا، خدمتگزاران واقعی به نظام، مخصوصا مقام معظم رهبری، نصرت و سلامتی و نفوذ کلام کرامت بفرما. اموات و گذشتگان و حقدارانمون، امام راحل، شهدا، اموات این دست جمع، اونایی که سالای گذشته تو این مجالس بودند و دستشون کوتاه شده، همه را مهمان خان گسترده ابا عبدالله قرار بده. لحظه مرگ لحظه آسایش ما و معیت با ابا عبدالله قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.